رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عبرت‌های مشروطه میتوان از منظرهای مختلف نگریست، از جهت جریانات نفوذی که در مشروطه حضور داشتن و نفوذ پیدا کردن و قفلت از این نفوذ، دست کم گرفتن قدرت رسانه‌ای علنی و مخفی گروه‌های ساختارشکن، عدم مرزبندی با ساختارشکنان، و از سوی دیگر مشکلاتی که در بین نیروهای اصیل انقلابی و نیروهای دینی و مذهبی وجود داشت، در عدم شناخت صحیح جریان نفوذ در کشور و یا عدم توافق بر سر مصادیق، اینها به اصطلاح منظرهایی که میشه از اون به مشروطه نگریست که من به اختصار به برخی از اونها اشاره میکنم. یکی از عبرت‌های جدی مشروطه غفلت از نفوذ در اون نهضت بزرگ بود که میتونست برای مشکلات ایران راهگشا باشه و مشکلات ایران رو حل بکنه. در مشروطه گروه‌های مختلفی حضور داشتند که برخی از این گروه‌ها انگیزه دینی و ملی و تلاش برای نجات ایران مد نظرشون بود، برخی اساساً دنبال ساختارشکنی و ایجاد یک جو سیاسی ناپایدار در کشور بود که بتونن در خلال اون ناپایداری به اهداف خودشون برسن. برخی از اینها وابسته به فرق زاله بودن که البته با بیگانگان ارتباط داشتن، برخی از طریق سفارتخانه ها با بیگانگان ارتباط برقرار کرده بودند، و برخی اساساً به مبانی غرب جدید و تمدن غرب و مشروطه از منظر غربی باور داشتند و البته کتمان می‌کردند و هیچگاه صراحتاً اظهار نکردند که در صدد ایجاد مشروطه غربی در ایران و محدود کردن دین از ورود در سیاست به اصطلاح بودن. خب این واقعا غفلت شد و ما افراد معدودی رو میشناسیم که در همون بد و امر متوجه این جریان نفوذی شدن و تلاش کردن که جلوی فعالیت های اونا رو بگیرن، ولی متاسفانه نشد و دلایل به دلایل مختلف نتونستن در مقابل تحرکات اونها سد قابل توجهی ایجاد بکنم. بخشش به خاطر همین غفلت گروه‌ها و جریانات از جریان نفوذ بود. بنابراین ما در مشروطه هم نفوذ سفارتخانه ها رو می‌بینیم، به ویژه روس و انگلیس، هم شبکه‌های ماسونی رو می‌بینیم که در مشروطه نفوذ کردن، هم فرق زاله رو می‌بینیم و هم عشاق آزادی پاریس به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی، که اینها غربگرایانی بودند که در ظاهر اظهار نمی‌کردند تمایل خودشون رو به غرب، اما با ورود در مشروطه و ایجاد اخلال در روند ایجاد مشروطه دینی در ایران در خدمت منافع بیگانگان و در راستای مبانی مدرنیسم و تحقق مبانی مدرنیسم در ایران حرکت می‌کردند. قفلت دیگر یا عبرت دیگر، دست کم گرفتن قدرت رسانه‌ای علنی و مخفی شبکه‌های برانداز بود که در پی اصلاح نبودند، در پی براندازی بودند. خود این ماجرا هم میتونه جزء عبرت‌های به اصطلاح نهضت مشروطه باشه که اساساً تفکیک بین براندازان و تفکیک بین کسانی که در صدد اصلاح بودن در کشور صورت نگرفت، و همین عدم تفکیک باعث شد که تمام تلاش مصلحین به جهت به اصطلاح بهره برداری گروه های ساختار شکن از احزاب و بهرهمندیشون از انسجام حزبی و همچنین قدرت رسانه‌ای. متاسفانه تمام سعی مصلحین به نفع این جریانات تموم شد و وقتی متوجه شدن که اساسا دیگه نمیتونستن مقابل اون جریان بایستن و هر کدوم از این افراد و شخصیت‌ها به نوبت در لیست ترور اونها قرار گرفتن و از سر راه برداشته شدن. قدرت رسانه‌ای این جریانات که هم در داخل کشور و هم در ارتباط با مجامع خارجی و بیگانه بسیار فعال بود، از پخش شبنامه، از به اصطلاح نوشتن شبنامه به پخش اون، از انتشار نشریات متعدد، از ترجمه کتاب در همه زمینه‌ها و سخنرانی اینها نفوذ داشتن و از این نفوذ استفاده میکردن. مرحوم آشق فضل‌الهی نوری به قدرت رسانه‌ای اینها اشاره میکنه و به جریان دینی و انقلابی تذکر میده که اینا بسیار چابکن در به صلاح امر تبلیغات و فریب افکار عمومی، که این هم باز یک عبرتی بود که میشه از مشروطه به صلاح به دست آورد. توجه به قدرت رسانه‌ای و به عبارت دیگر توجه به جنگ نرم دشمن بر علیه افکار رهبران، بر علیه انسجام اجتماعی که به واسطه تبعیت مردم از روحانیت شیعه به وجود اومده بود، و در نهایت ارائه تفسیرهای انحرافی از اهداف مشروطه و البته تخریب شخصیت‌هایی که مردم به اونها اعتماد داشتن. عبرت بعدی عدم مرزبندی با ساختار شکنان بود که در بین مشروطه خوان دینی، مثلا در بین علما این خیلی مشهوده و بعدها هم خب آسیب این عدم مرزبندی هم به خود اونها وارد شد، هم به اصل جریان مشروطه. در صورتی که اگر از همون ابتدا یک مرزبندی صحیحی صورت میگرفت و مرزبندی روشنی صورت میگرفت، نه اختلاف بین علما میافتاد و نه این اختلاف در بین مردم گسترش پیدا میکرد که کشور رو از جهت انسجام ملی که به وجود اومده بود با تفرقه و به اصطلاح دفع نیروهای خودی توسط خودی‌ها منجر شد. عبرت بعدی اعتماد کردن به وعده‌ها و اظهارات افراد بدون توجه به اقدامات و رفتار اونها. کاملا روشن بود که کسانی که برای جلب حمایت روحانیون، به ویژه روحانیون نجف، خود رو در به اصطلاح صفوف مشروطه خواهان با چهره دینی جا زده بودن، اعتقادی به مبانی دینی نداشتن و اساساً مشروطه مد نظر اونها بیشتر از این که بخواد استبداد رو محدود بکنه، در پی محدود کردن دینه. اونها استبداد فردی رو محدود کردن، اما خودشون رفتن به سمت یک استبداد جمعی و استبداد روشنفکری که نهایتاً سر از دیکتاتوری منور و ظهور فردی به نام رضاخان در عرصه سیاسی ایران منجر شد. بنابراین میبینیم که اونا بیشتر از این که بخوان استبداد رو محدود بکنن، در صدد محدود کردن دین بودن. این رو مرحوم آشق فضل‌الهی نوری متوجه شد و برخی دیگر از علما یا متوجه نشدن یا با یک تأخیر به اصطلاح زمانی متوجه این ماجرا شدن که دیگر کار هم از کار گذشته بود و نمیشد جلوی اونها رو گرفت، و خوشبینی بیش از حد نسبت به افراد و جریانات که امتحان خودشون رو پس ندادن در صحنه عمل مورد به اصطلاح امتحان قرار نگرفته بودن، باعث شد که سر به زنگا اونها اهداف خودشون رو و اون اهداف اصلی خودشون رو و رویکرد اصلی خودشون رو نشان بدن و دیگه با توجه به این که به نحوی تونستن در جریانات و احزاب و حتی در ساختار دولتی هم نفوذ بکنن، امکان برخورد با اونها بسیار سخت شد. اینکه کسی بیاد نماینده مجلس بشه، نظیر تقی‌زاده، دفع اون فقط از مرحوم آیت الله عظما آخوند خراسانی برمی اومد که خود اصلا پرداختن به این ماجرا هم هزینه سنگینی رو هم برای مرحوم آخوند داشت، هم برای به اصطلاح مشروطه، در حالی که میشد این ماجرا رو خیلی زودتر از این به اصطلاح باش مقابله کرد و از گسترش اون و از محکم شدن ریشای اون جلوگیری کرد. عدم ارائه تعریف روشن از مشروطه و بازگذاشتن فضای تأویل و تفسیر پیرامون معنای مشروطه و اهداف مشروطه باز یکی از اشتباهات بزرگ بود که میتونه واقعا عبرت آموز باشه برای هر نهضتی و برای هر جریانی که از همون ابتدا باید به اصطلاح تعاریف خودش رو از مقوله های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی روشن بکنه، راه تأویل و تفسیر رو ببنده، چون افراد و جریانات وارد میشن و با تفاسیری که ارائه میکنن اساسا باعث میشن که اون نهضت از مسیر اصلی خودش منحرف بشه. عدم انسجام روحانیت در مقابله با ساختار شکنان که این هم باز آسیب دیگه‌ای بود که میشه از اون درس گرفت، از این حیث که خب جریان روحانیت و مرجع شیعه یک جریان مورد اعتماد مردم بود، وقتی در بین خود اونها که باز در این ماجرا عناصر نفوذی در دستگاه روحانیت بیشتر از همه نقش داشتن به اصطلاح اختلاف به وجود بیاد، عملا دیگه اون صلابت و اقتداری که در راهبری نهضت‌های بزرگ از اونها توقع میره رو نمیشه توقع داشت، کما اینکه ما در ابتدای مشروطه ببینیم که با انسجام علما، با انسجام موجود در بین علما نهضت به پیروزی رسید، اما بعد از اون وقتی این انسجام از بین رفت شاهد به اصطلاح تضعیف نهضت مشروطه و تضعیف جریان دینی و روحانیت در کشورمون شدیم. یه ماجرای دیگه و یک عبرت دیگه اختلاف و اشتباه در تشخیص مصادیقه. این بسیار مهمه، وقتی کسی در تشخیص مصداق افسد و فاسد و بد و بدتر دچار اشتباه بشه، که البته عمده این اشتباهات هم ناشی از جریان نفوذ بود که در مراجع مختلف و در به اصطلاح موقعیت‌های مختلف نفوذ می‌کرد و تلاش می‌کرد که واقعیات رو، چهره واقعی واقعیات و اتفاقات رو وارونه جلوه بده و افراد منفور رو به عنوان قهرمان معرفی بکنه، افرادی که به اصطلاح خدمتگزار ملت بودن رو به عنوان خائن معرفی بکنه، با پخش شایعه با در قالب شبنامه ها و در قالب طنز و اینها تمام تلاششون رو کردن که این به اصطلاح اشتباه در تشخیص مصادیق رو به ویژه در به اصطلاح تشخیص اصلح، در تشخیص صالح، در تشخیص افسد و در تشخیص فاسد به وجود بیارن. اینا حتی موفق شدن در سطح نخبگانی و در سطح رهبری نهضت مشروطه هم این به اصطلاح اشتباه در تشخیص مصادیق رو به وجود بیارن که خود این باعث شد که هم علما انسجام سابق خودشون از دست بدن، هم اختلاف در بینشون تشدید بشه و همین که نتونن در مقابل پدیده‌های نوظهوری که عمدتاً از سوی ساختارشکنان در کشور ما رخ می نمود بتونن به طور منسجم و یک پارچه موضع‌گیری بکنن و تکلیف مردم رو روشن بکنن. مردم هم دچار نوعی بلا تکلیفی شده بودن که این خودش باعث شد آب به آسیاب جریان ساختار شکن ریخته بشه. یه بحث دیگه ای که متاسفانه در مشروطه رخ داد و میتونه عبرت برای ما بشه، درگیر شدن در دو قطبی سازی های دشمنه. ما یک دو قطبی استبداد و مشروطه داشتیم یا مستبد و مشروطه داشتیم، بعدن شد تبدیل شد به دو قطبی اعتدالی و انقلابی یا دموکرات و انقلابی و همینطور دو قطبی در کشور ایجاد میشد به واسطه تکاپوهایی که جریانات ساختار شکن داشتن. و خب جامعه ما هم درگیر این دو قطبی سازی ها شد و متاسفانه بهره اون رو جریانات ساختار شکن و استعمار برد، به نحوی که کشور ما انسجام خودش رو از دست داد. امنیت در کشور به شدت بعد از مشروطه مخدوش شد و کار به جایی رسید که روس و انگلیس به خودشون اجازه دادن با بهانه ایجاد امنیت در ایران کشور ما رو اشغال بکنن. و تعبیر درست مرحوم آخوند خراسانی درباره کسانی که این دو قطبی ها رو ایجاد کردن و باعث ایجاد ناامنی و تضاد اجتماعی در کشور ما شدن رو عساکر واقعی روس و انگلیس معرفی کردن. در صورت درگیر شدن در این دو قطبی سازی های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میتونه هر جامعه‌ای رو با چالش جدی مواجه کنه، کما اینکه جامعه ایرانی در مشروطه با این چالش ها مواجه شد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار